بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، جلسه هفتم، استاد فاضل، 23-12-61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. امر دومی که در باب احکام قطع و اقسام قطع ذکر شده عبارت از این معناست که آیا در مورد تجری و برای شخص متجری استحقاق عقوبت
در کار است یا نه، و در مقابل برای انقیاد و برای منقاد آیا استحقاق مثوبت در کار است یا نه. خب می دانید که عنوان تجری و انقیاد در مقابل عنوان اطاعت و معصیت معناش این است که اگر کسی مخالفت بکند به حسب واقع حکمی را که بر او منجز شده و به مرحله استحقاق عقوبت رسیده، این عنوان معصیت تحقق پیدا می کند. مثل اینکه نماز جمعه به حسب واقع واجب باشد و این هم طریقی برای وجوب نسبت به او قائم باشه و بعد مخالفت بکند، اینجا معصیت تحقق پیدا میکنه. و اگر در همین فرض موافقت بکند اطاعت تحقق پیدا میکند. پس اطاعت و معصیت معناش موافقت واقعی و مخالفت واقعی است. اما تجری و انقیاد در مقابل اطاعت و عصیان معناش این است که کسی به حسب واقع معصیت کار نباشه، لکن به اعتقاد خودش عاصی باشد. اون کسی که اعتقاداً عاصی است ولی به حسب واقع لا یکون عاصیا، مثل این که فرض کنید در همین مورد کسی قاطع باشد به وجوب نماز جمعه در حالی که به حسب واقع نماز جمعه واجب نباشد، و این در عین اینکه قاطع به وجوبه بیاد ترک بکند نماز جمعه را، که این ترک از نظر خود این شخص معصیت، لکن به حسب واقع عنوان معصیت تحقق ندارد. این رو بهش میگیم متجری. یا در این مثالی که بیشتر در ذهن شما هست، یک کسی قاطع شد به این که این مایع موجود فی الخارج خمره و شرب کرد این مایع را متجریان، در حالی که به حسب واقع لم یکن خمرا، و در مقابل انقیاده، اگر معتقد به ثبوت یک حکم باشه در همون مسئله نماز جمعه، معتقد شد به وجوب نماز جمعه و نماز جمعه رو خواند، لکن به حسب واقع حکم نماز جمعه وجوب نبود، هازا یکون و منقادا. در باب اطاعت و عصیان خب مسئله روشنه، عصیان موجب ترتب استحقاق عقوبت و اطاعت موجب استحقاق مصوبت. این تردیدی در مورد اطاعت و عصیان نیست، اما در مورد تجری و انقیاد بحث واقع شده. نزاع در این است که آیا در مورد تجری استحقاق عقوبت در کار آدم متجریم مثل آدم عاصی استحقاق عقوبت داره، و شخص منقاد مثل شخص مطیع آیا استحقاق مصوبت دارد یا ندارد؟ بحثی که ما درش هستیم عبارت از همین معناست. اولا ما باید این معنا رو ملاحظه بکنیم، ببینیم این مسئله آیا مسئله اصولی است که ما در رابطه با او بحث می کنیم، یا مسئله فقهی است، یا مسئله کلامی است، کدام یکی از این هاست؟ اینجا باید ما عناوین رو مورد بحث قرار بدیم. خوب دقت بفرمایید این بحث را. اگر ما محل نزاع و مورد نزاع را به همین صورتی که من تقریر کردم و به همین صورتی که مسئله عنوان شد ما مسئله رو مورد بحث قرار بدیم، و اون این است که اینجوری بگوییم آیا در مورد تجری استحقاق عقوبت ثابته یا ثابت نیست، همونطوری که در مورد عصیان استحقاق عقوبت ثابته، و آیا در مورد انقیاد استحقاق مصوبت ثابته همونطوری که در مواقع مصوبت در کاره. اگر ما مسئله رو به این صورت تقریر بکنیم، مسئله تجری و انقیاد میشه مثل مسئله عصیان و اطاعت. اون وقت اگر از شما سوال کردن که آیا این مسئله که در مورد عصیان استحقاق عقوبت ثابته و در مورد انقیاد استحقاق مصوبت، این چه مسئله‌ایه و با کدام علم ارتباط داره و جزء مسائل کدام علم شناخته می شود، شما لابد در جواب باید بفرمایید که این مسئله مسئله کلامیه، نه به فقه ارتباط داره نه به اصول ارتباط داره، این مسئله مسئله کلامیه که در مسائل کلامیه از احوال مبدأ و معاد بحث می شود. و در اینجا هم همین طوره، شما که میگید در مورد معصیت استحقاق عقوبت هست یا نه، این عبارتون اخرای از این معناست که هل یسحو من الله ان یعاقب العاصی و هل یستحق المطیع علی الله المصوبه. بحث به احوال مبدأ برمیگرده و به حسن عقوبت و به استحقاق مصوبت از خداوند تبارک و تعالی مسئله رجوع می کند. پس همون طوری که در باب اطاعت و عصیان و استحقاق مصوبت و عقوبت مسئله یک مسئله کلامیه و در رابطه با خداونده، در باب تجری و انقیادم مطلب به همین کیفیته. ما که بحث می کنیم که متجری استحقاقه، با اون آقا بفهمید اینجا جا هست یه قدری بیرون نسته، بیان جا اجمالا اینجا یه مقدار جا هست حالا. از فردا شما یه قدری بالاتر بنشینید. ما در اینجا اینطور بحث میکنیم که آیا متجری استرده که آیا بر خداوند این معنا صحیحه و میتواند متجری را عقوبت بکند یا نمیتواند، و آیا شخص منقاد این از خداوند طلبکار استحقاق مصوبت دارد یا ندارد. پس اگر ما مسئله تجری را به این صورت عنوان بکنیم، همونطوری که ما عنوان کردیم که نزاع را در استحقاق عقوبت و استحقاق مصوبت قرار بدیم، اگر مسئله تجری به این صورت مطرح شد، این طبعا مسئله کلامیه و حاکمم عبارت از عقله، برای اینکه در شؤون اطاعت و عصیان عقل تنها کسی است که حکم میکنه. اون وقت باید به عقل مراجعه کنیم ببینیم آیا استحقاق عقوبت در مورد تجری تحقق دارد یا ندارد. اما می توانیم مسئله را به صورت فقهی مطرح بکنیم، همونطوری که شما می دانید ملاک در مسئله فقهیه عمدتاً این معناست که یک فعلی از افعال مکلف را موضوع قرار بدهند و محمول مورد نزاع را یک حکمی از احکام تکلیفی قرار بدن. هل صلاة الجمعه واجبتون املا، هل شرب التوتون محرمتون املا. ما میتونیم در مورد تجری هم همین معنا رو پیاده بکنیم، به این صورت که نزاع در باب تجری رو این طوری بگیم که حل تجری حرامون ول انقیادو مثلا واجبون، یا اینکه نه تجری حرامه و نه انقیاد وجوب دارد. اونی که مثلا حرام است و اونم با تحقیقی که بعد عرض می کنیم مسئله اطاعت و عصیانه. اجمالا اگر ما مسئله رو به این صورت عنوان کردیم که موضوع را تجری قرار بدیم و محمول را حرمت، یا موضوع را انقیاد و محمول را وجوب قرار بدیم و به صورت سؤال هل تجری محرمون املا و هل الانقیاد واجبون املا، این مسئله فقهیه خواهد شد. البته یکی دو اشکال مهم در اینجا وجود داره که او رو فردا انشاءالله عرض می کنیم، لیکن حالا ابتداءً این طوری به نظر میاد که مانعی نیست به این ترتیب مسئله فقهیه باشه. اونی که حالا ما بهش توجه داریم این است که خب ما ملاحظه می کنیم میبینیم مسئله تجری رو در علم اصول مورد بحث قرار دادند و جزء مسائل اصولیه به حسب ظاهر قلمداد شده. حالا ما چیکار بکنیم و از چه راهی میتوانیم این مسئله تجری رو جزء مسائل علم اصول به حساب بیاوریم و اون ضابطه کلی که در رابطه با مسائل اصولیه هست و اون معیاری که در مسئله اصولیه وجود داره، آیا میتونیم اون معیار رو در اینجا پیاده کنیم و بالاخره روی هم رفته چجوری میتونیم ما این مسئله تجری را داخل در مسائل علم اصول بکنیم به طوری که اون معیار و ضابطه درش وجود داشته باشد. حالا اون معیار و ضابطه چیه؟ معیار و ضابطه همونیست که مکرر ما عرض کردیم، گفتیم ملاک در مسئله اصولی و کون المسئله اصولیتن، ملاک این است که نتیجه این مسئله و نفی و اثباتی تحقق پیدا می کنه و به عنوان نتیجه مسئله اصولی شناخته میشه، این نتیجه بتواند برای استنباط و مسیر استنباطه و میخواد حکم شرعی کلی الهی را استنباط بکنه، این نتیجه مسئله اصولیه کبرای قیاس استنباط واقع بشود. یعنی مجتهد قیاسی ترتیب میده، یک صغرا و کبرایی ترتیب میدهد و نتیجه اون صغرا و کبرا استنباط یک حکم کلی الهیه. نتیجه مسئله اصولیه اونیست که در این قیاس عنوان کبرا به خودش میگیره و به عنوان کبرای قیاس استنباط مورد استفاده و بهره برداری واقع میشود. مثلا حالا شما میایید اینجوری میگید، حالا از باب مثال، مثلا در اصول میشینید بحث میکنید که یکی از اصول معتبره عبارت از اصالت العمومه. شما میایید در اصول میگید اصالت العموم واجب الاتباعه. خب این نتیجه است که از مسئله اصولیه گرفتید. حالا میایید در فقه پیاده میخواهید بکنید، میایید مثلا در کتاب الاجاره، مجتهد میگوید که اجاره یکی از مصادیق عقود در اوفو بالعقوده، یکی از مصادیق عقود عبارت از اجاره است. این صغرا رو ضمیمه می کند به حجیت اصالت العموم و اینکه عموم تا دلیلی بر خلافش ظاهر نشود حجیت داره، اون وقت نتیجه میگیرد پس عموم اوفو بالعقود اجاره رو میگیره و در رابطه با اجاره حکم به وجوب وفا به عقد اجاره میکند. پس معیار در مسئله اصولیه یک همچه معنایی خواهد بود. حالا با توجه به این معیار ما چطور میتونیم مسئله تجری را داخل در مسائل علم اصول بدانیم؟ اینجا بعضی از راه‌ها برای اثبات این مطلب ذکر شده. یک راه این است که گفتن که شما نزاع رو در مسئله تجری نه روی استحقاق عقوبت ببرید و نه روی مسئله حرمت، بلکه نزاع رو ببرید روی قبح عقلی تجری و بحث بکنید که آیا تجری عقلن قبیحه یا اینکه عقلا قبیح نیست. بالاخره هر کسی در این راه یک عقیده ای پیدا میکنه، اون کسی که در این راه عقیدش این شد که التجری قبیح عقلا، به ضمیمه یک مطلب دیگری و به ضمیمه یک مقدمه دیگر میتواند حکم کلی الهی رو به دست بیاورد. اون مقدمه دیگر چیه؟ اون مقدمه دیگر قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرعه که کل ما حکم به العقل حکم به شر. اون وقت اینجوری نتیجه میگیره، میگه ما در مسئله اصولیه معتقد شدیم که ان تجری به حسب حکم العقل قبیح، قبحشو در اینجا اثبات کردیم. اون وقت اون ملازمه بین عقل و شرع را هم ضمیمه میکنیم، میگیم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. پس در نتیجه استفاده میکنیم یک حکم شرعی کلی الهی را به نام حرمت و تجری روی ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. آیا با این تقریب شما قبول میکنید که مسئله اصولیه بشود؟ که ما نزاع رو در باب تجری در قبح تجری قرار بدیم و مقدمه ای را به نام ملازمه بین حکم عقل و شرع ضمیمه کنیم و بعدم نتیجه بگیریم همونی رو که مجتهد میخواهد و همونی رو که فقیه در فقه دنبال میکند و او حکم شرعی کلی الهی به نام حرمت و تجری. اگر کسی از این راه بخواهد وارد بشه دو تا اشکال داره و در نتیجه این راه نمیتواند راه صحیحی باشه. خوب این دو تا اشکال رو دقت بفرمایید. یک اشکال اینه که قاعده ملازمه، حالا اولا خود این قاعده ملازمه این محل بحثه که این کل ما حکم به العقل حکم به الشر درسته یا درست نیست، این ملازمه تحقق داره یا نداره، و سابقاًم اصلا خود این مسئله ملازمه را به عنوان یکی از مباحث علم اصول روش بحث می کردن و شاید در بعضی از کتب اصولی هم چنین باشه، لکن خب در این اصول هایی که فعلا در اختیار ما هست مثل کفایه و امثال کفایه دیگه مسئله ملازمه بین حکم عقل و شر به عنوان یک مسئله مورد بحث روش بحث نشده. لکن حالا ما فرض میکنیم که این مسئله مسلمه و هیچ جای تردید نیست و قاعده ملازمه یک قاعده متین و محکمی هست، لکن ببینیم مورد این قاعده کجاست؟ آیا این قاعده در تمامی موارد حکم عقل ثابته؟ هر کجا که عقل یک حکمی داشته باشد در دنبال شارعم حکم داره، یا این که نه این اختصاص دارد؟ خوب دقت بفرمایید، اختصاص داره به اون مواردی که عقل در یک مسئله ای ابتداءً حکم داشته باشه و حکم عقل در دنبال حکم شرع نباشه و در سلسله معلولات برای حکمش اونجایی که ابتداءً خود عقل مستقلن و بدون احتیاج به شرع و حکم شرع خودش مستقلن یک حکمی میکنه، مثل اینکه ظلم رو در نظر میگیره، ابعاد ظلم رو میسنجه، جهات ظلم رو ملاحظه میکند و میبیند که این ظلم یکون و قبیحن. این حکمی که عقل به قبح ظلم میکنه یک حکم ابتدایی مستقله و هیچ در رابطه با حکم شرعی نخواهد بود، اینجاست اونایی که قائل به ملازمه هستن و قاعده ملازمه رو پذیرفتن، میگن بعد از آنی که عقل حکم کرد به قبح ظلم، شارعم حکم میکند به حرمت ظلم روی قاعده ملازمه. اما ما یک مواردی داریم که در این موارد عقل ما حکمهایی داره و احکامی صادر کرده، لکن اون احکامش در دنبال یک حکم شرعیه و پیرو یک حکم شرعیه و به عنوان معلول برای حکم شرعیه. در اونجا اگر ما بخوایم این قاعده ملازمه رو پیاده بکنیم، یک اشکالاتی پیش میاد و بلکه به حد استحاله و امتناع میرسه. حالا من مثالشو عرض میکنم تا ببینیم ما نحن فی چه صورته. مثلا در خود عنوان معصیت، مگر شما نمیگید که عقل حکم میکند به قبح المعصیه؟ مگر در عنوان اطاعت عقل حکم نمی کند به لزوم اطاعت؟ اون وقت ما از شما سوال می کنیم، سوالمون اینه که اگر در دنبال، خوب دقت بفرمایید، در دنبال حکم عقل به قبح معصیت، یک حرمت شرعی هم روی معصیت ثابت شد، یعنی الان این معصیتی را که این شخص میکنه هم از نظر عقل قبیحه و هم از نظر شارع حرام. تا از نظر شارع خاص حرمت پیدا بکنه، این حرمت شرعی زمینه برای معصیت دوم رو پیش میاره، برا خاطر اینکه معصیت همیشه در رابطه با حکم شرعه. معصیت یعنی مخالفت و امر المولا، یعنی تمرد از دستور مولا. خب اگر در مورد معصیت علاوه بر حکم عقل به قبح معصیت یک حرمت شرعی هم روی معصیت پیدا شد، تا حرمت شرعی تحقق پیدا کرد عنوان معصیت دوم پیش میاد، برای اینکه حرام معصیتش حرامه. میاییم سراغ اون معصیت دوم، میگیم آیا عقل حکم به قبحش میکند یا نه؟ میگید بله. میگیم خب هر کجا که قبح عقلی بود روی قاعده ملازمه، یک حرمت شرعی هم در دنبالش تحقق پیدا میکنه، پس معصیت دومم عقلن قبیح و شرعن حرام. چون پای حرمت پیش آمد در معصیت دوم، زمینه برای معصیت سوم پیش میاد، برای اینکه تمام محرمات شرعیه معصیتشون حرامه. میاییم سراغ معصیت سوم، باز مسئله قبح عقلی و در دنبالش حرمت شرعی، و چون پای حرمت در کار آمد عنوان معصیت چهارم پیش میاد، باز مسئله قبح عقلی و مسئله حرمت شرعیه، الا ان یتسلسل. و همینطور در ناحیه اطاعته، خب مولا گفته اقیم الصلات، عقل میگوید اطاعت المولا این حسنه، عقل یه همچی حرفی میزنه و البته حسنشم به حد لزومه، عقلی میرسه. خب شما میگه در دنبال این حکم عقل روی قاعده ملازمه کل ما حکم به العقل حکم به الشر، پس همون طوری که اقیم الصلاة واجب شد اطاعت و اقیم الصلاة هم وجوب شرعی پیدا کرد روی قاعده ملازمه. تا وجوب شرعی پیدا کرد باز موضوع برای اطاعت دوم تحقق پیدا میکنه. اطاعت دوم عقلا حسن و شما میگید روی قاعده ملازمه شرعا لازم، پس وجوب پیدا کرد. تا مأمور و به شد از قبل مولا اطاعت سوم زمینش تحقق پیدا می کند، لذا تسلسل لازم میاد و روی همین جهته که امر در اطیع الله را جز برای ارشاد و حمل بر ارشاد کسی حمل بر چیز دیگری نمی کنه. یکی از ادلش همینه که اگر ما اطیع الله رو بخوایم حمل بر وجوب بکنیم این مستلزم تسلسله. اما به خلاف این که در مسئله عصیان و اطاعت دیگه ما قاعده ملازمه را پیاده نکنیم، تا مولا گفت اقیم الصلاة بگیم عصیانش قبیحه، اما نه قبیحی که در دنبالش حرمت شرعیه باشه، و چون دیگه حرمت شرعیه نیست دیگه معصیت دوم تحقق پیدا نمی کنه، معصیت سوم زمینش به وجود نمی آید. همین در رابطه با اقیم الصلاة یک دونه عصیان تحقق داره محکوم به قبح، و یک دونه اطاعت لازم داره محکوم به حسن. دیگه اطاعت اقیم الصلاة یک لزوم شرعی پیدا نمی کنه که اون لزوم شرعی خودش موضوع برای اطاعت دوم، و اطاعت دوم لزومش موضوع برای اطاعت سوم واقع بشود. از اینجا ما می فهمیم که اونهایی که مسئله ملازمه رو قائل شدن بلا بنابراین که ما باشون موافقت بکنیم و بپذیریم مسئله ملازمه را، لکن مسئله ملازمه کلیت نداره، در مورد خودش مسئله ملازمه تمامه. موردش کجاست؟ موردش عرض کردم اون احکام عقلیه ابتداییه که در رابطه با احکام شرعیه نیست، اما در مسئله معصیت، معصیت فرع وجود امر شارعه، اطاعت فرع وجود امر شارعه، خود عنوان معصیت متأخر از امره، خود عنوان اطاعت متأخر از امره. در این مواردی که عقل حکم می کند به قبح یا عقل حکم می کند به ظلم به حسن، اگر اینجا ما بخوایم قاعده ملازمه رو پیش بکشیم و مطرح بکنیم، همون تسلسلی که عرض کردیم تحقق پیدا می کند، و مسئله تجری و انقیادم از همین قبیله. تجری یعنی چه؟ تجری عنوانش در دنبال امر و نهی، انقیاد یه عنوانیست در دنبال امر و نهی. مثل خود عنوان معصیت و خود عنوان اطاعت میمونه. لذا اگر در باب تجری عقل حکم کرد به این معنا که از تجری قبیحون، این دیگه ملازم با حرمت تجری نخواهد بود. کما ان العقل اذا حکم به قبح المعصیه لا یکون ملازما لحرمت المعصیه. معصیت و اطاعت با تجری و انقیاد در این جهت مشترکن که هر دو از توابع امر و نهی مولان و در سلسله به اصطلاح معلولات احکام شرعیه و دستورات خداوند واقع می شود و در چنین مواردی اصلا جا برای قاعده ملازمه نیست که ما به استناد قاعده ملازمه بخواییم مسئله رو مسئله اصولی فرض بکنیم. این یک اشکال مهم، یک اشکال کوچیکم هست عرض بکنیم که این تیکه حرف تمام بشه و اون این است که حالا ما فرض کردیم، از این اشکال اول صرف نظر کردیم، هم قاعده ملازمه رو پذیرفتیم و هم گفتیم که ملازمه در تمام موارد حکم عقل جریان پیدا میکنه، فرقی بین احکام ابتدایی و اون مواردی که در سلسله معلولات احکام شرعی است نمیکنه، همه رو قبول کردیم. لکن از این آقای مستدل میپرسیم، گفتیم که ملاک در مسئله اصولیه این نیست که مسئله اصولیه در قیاس استنباط واقع بشه ولو به عنوان صغرای قیاس، ملاک این است که کبرای قیاس استنباط واقع بشه، نه اصل وقوع در قیاس استنباط. خب میگیم حالا ما از شما همه رو پذیرفتیم، گفتیم نزاع در باب تجری در قبح و عدم قبح، شما مسئله ملازمه رو به زمیمه میکنید، لکن وقتی که میخواهید قیاس تشکیل بدید ملازمه کبرای قیاس واقع میشه یا قبح و عدم قبح کبرا واقع میشه، کدام یکی از ایناست؟ پیداست که مسئله قبح باید صغرا واقع بشه، اگر صغرا واقع نشه موضوع برای ملازمه پیدا نمیشه. باید اینجوری بگید، باید بگید التجری قبیحون و کل ما حکم العقل به قبحه حکم الشرع به حرمته، اون وقت نتیجه بگیرید فتجری حرامو. آیا میتونید این مطلب رو عکس بکنید؟ آیا میتونید قیاس رو برخلاف این صورتی که ما ترتیب دادیم شما تشکیل بدید؟ حتما به این صورت میشه که التجری قبیحون و کل ما حکم العقل به قبحه حکم الشرع به حرمته. پس کجا نتیجه مسئله اصولیه کبرای قیاس استنباط قرار گرفت؟ معیار و ملاک این بود کبرا در قیاس استنباط واقع بشه، نه اینکه در قیاس استنباط قرار بگیره ولو به صورت عرض می شود صغرا. و الا لازمش اینه که شما بگید بحث وضو هم جزء مسائل اصولیه است. چرا؟ برای اینکه شما در باب وضو بحث میکنید که هل الوضو مقدمتون لسلات املا، خب این در صغرا قرار میگیره، میگیم الوضوء مقدمت للصلاه و کل ما هو مقدمت الواجب فهی واجبه، فالوضوء واجب. پس این مقدمه اولم که میگید الوضوء مقدمت للصلاه، اینو بی خود دیگه در کتاب طهارت روش بحث میکنید، اینو بیارید در علم اصول بحث بکنید، برای اینکه این در مقدمه عرض میشود قیاس استنباط قرار میگیره. نه، ملاک اینه کبرای قیاس استنباط واقع بشه، و بنابراین که ما حرف شما رو هم بپذیریم، نمیتونید مسئله کبرای قیاس استنباط رو درست بکنید. پس این راه نتوانست مسئله اصولی بودن رو ثابت بکنه. حالا یک راهی هم مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف ذکر فرمودن، او رو مطالعه بفرمایید ببینیم اون راه تمامه یا اونم قابل اشکاله.